بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شمیری، 20 دی 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبین السعین انه خیر ناصر زمین. الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
سلم علی عدد و اجمعین مال آن لقیم یوم الدین. در مورد اشکال معروف در اخبار مع الواسطه بود. بحثی که ما عرض می کردیم در حل مشکل این بود که اصلا مشکل از اینجا ناشی شده که تصور شده که حجیت اخبار با واسطه به جهت ترتیب اثر وجود تصدیق، در حالی که وجود تصدیق به درد نمیخوره برای اخراج حجیت اخبار از لغویت، بلکه اثر اون اثر عملی خارجی هست، ترتیب اثر خارجی هست که اون ترتیب اثر خارجی بر مجموع اخبارات طولیه‌ای که در اینجا وجود داره بار میشه و برای ترتیب اثر لازم نیست یک اثر خودش به تنهایی موضوع اثر باشه. همین که مجموع چند تا اصل، حالا این اصل ها یک سنخ باشه یا دو سنخ باشه، اثر داشته باشن، کافی هست برای اینکه اون اثر رو بار کنیم. این نکته رو عرض بکنم، ما برای حل مشکل اون اثر نهایی رو که در نهایت سلسله بود مطرح میکردیم، شبیه همین مطلب هم تو فرمایش مرحوم ناینی هست، ولی مرحوم ناینی این رو میگه ما بر اساس اینکه قائل به علم تعبدی هستیم، میگیم مفاد جعل اماره علم دانستن اماره هست، از اون راه میخواد مشکل حل کنه. ما به اونا چیز نمیخواییم بگیم علم تعبدی اینجا هست و اینا، نه، همین مقدار که شارع میگه که بگو این شخص قولش مطابق واقعه، همین مقدار کافیه، لازم نیست نام علم تعبدی و از اون بحثا که حالا آقای سعد مفصل وارد بحث میشن که آیا این حل مشکل میکنه یا نمیکنه و اینا. بنابراین این تقریبی که ما عرض میکنیم با تقریب مرحوم ناینی، ولی از این جهت که اثر رو همون اثر که در نهایت سلسله از قول معصوم علیه السلام هست اون میدونه، ولی یه تقریب دیگری هست متفاوت با اون تقریب.
حالا چون در اصل این استاد بالاتر هم درسته داره با واسطه، ولی داره بالاخره قول رسول
هم اون کافی نیست، اون نقل قول نقل با واسطه قول معصوم به درد نمیخوره.
یعنی با واسطه درد نمیخوره، ولی میگه من آخر دارم اونو نقل.
نه، اون آخر داره اونو نقل میکنه، اون فایده نداره. آخر داره.
یعنی اثر شرعی و بخاطر اون میگه.
نه، اون فایده نداره. اون به اصطلاح حس محسوس نیست قول معصوم برای اون. بشرت حجیت اینه که معدا محسوس
نه اشکال نداره، لازم نیست ثابت بشه حادر.
نه معدا محسوس به هر حال نیست، اون کافی نیست دیگه. حجیت نمیخواد بگه قول مثلا کلینی حجیت هست به اعتبار اینکه قول معصوم رست بگو، نه قول کلینی حجیتش به معنی اثبات قول معصوم نیست.
نه ما
میخوام
اثبات قول معصوم کنی،
فعلا میخوام ذات اثرش رو میخوام. نه اثرش یعنی چی؟ اثر یعنی چی اثر داره؟ اثر یعنی این که اثری که بر مجموع این صدقه ها بار می شود قول معصومه. همین عرض این مام داریم دیگه، میگیم مجموع این صدقه ها، یعنی هر یک از این افراد بر فرض خبر دادن صادق بودن، این که کلینی بر فرض خبر دادن صادق باشد، علی ابن ابراهیم بر فرض خبر دادن صادق باشد، ابراهیم ابن هاشم بر فرض خبر دادن صادق باشد، ماویه ابن ابی عمر بر فرض خبر دادن صادق باشد و معاویه ابن عمار بر فرض خبر دادن صادق باشد، نتیجه همه این صدقهای تقدیری، این صدقهایی که بر فرض خبر دادن باشه، اینه که معصوم این فرمایشو فرموده، بنابراین نماز جمعه واجب است و آثار وجوب نماز جمعه مثلا بار می شود. خب این همین مقدار کافی هست. این نکته رو عرض کنم، حالا ما اینجوری تعبیر میکردیم، حالا شما یه جور دیگه همین مطلبی که ما میخواییم بگیم رو به یه سیاقت دیگه هم میتونید بیان کنید که از جای جوهری همین هست. اون اینه که اگر اصلی به جزء موضوع تعلق بگیره، اثر جزء موضوع به ماه و جزء موضوع در برش بار میشه. اثر جزء موضوع این هست که بر فرض انضمام سایر اجزا اثر کل بار میشه. فرض کنید اگر شاره گفته که عالم عادل را اکرام کن، خبری که میگه این شخص عالم است، اثر این خبر چیه؟ اثر این خبر این است که بر فرضی که عادل بودن هم تحقق داشته باشد، اون وجوب اکرام هم هست. شما این اثر رو بار کن. این اثرهای به اصطلاح توی مرحوم شیخ تو واجب ارتباطی میگه هر جزئی یه تعبیری داره، میگه چیه وجوب تمهیدی، یعنی اسمش تعبیرش یادم رفته، یه تعبیری داره، میگن که لو انضم الیه سایر الاجزاء للتأم منه الکل، میگه هر جز این اثر. حالا اینجوری ما تعبیر نمی کنیم، میگیم لو انضم الیه سایر الاجزاء لکان اون اثر کل مترتبا، لکان اثر کل. خب هر جز این اثر رو داره، اصلی هم که میخواد این جز رو ثابت کنه، میخواد بگه اثر تعلیقی که اگر جزء دیگه منظم بشه کل ملتهم میشه. خب این مجموع اینا وقتی کنار هم قرار بشه کل رو ثابت میکنن دیگه. خب این تقریبی بود که ما عرض میکردیم. من هم آقای صدر اینجا عرض کردم یه گونه دیگه کلام رو بیان کرده و اشکال رو داره پاسخ میده. میفرماید که یک پاسخ سنتی و کلاسیکی در مدرسی به قول ایشون برای حل این مشکل وجود داره، که این پاسخ رو ما میتونیم یک پاسخ دو جنبه در نظر بگیریم، که از یک جنبش مرحوم آخوند بهش متعرض شده و از یک جنبش مرحوم ناینی. ایشون میگه اگر اشکال رو در ناحیه جعل در نظر بگیریم، که جعل یعنی همون مجعول به ذات، و اون اشکال رو پاسخ مرحوم آخوند اینجا میاد که اینجا عرض کنم به نفع قضیه طبیعیه مشکل رو حل میکنه و اینها، یک اگر نه در مرحله مجعول در نظر بگیریم که مرحله مجعول مرحله تکثر هست و اون رو با جواب مرحوم ناینی مطرح میکنیم. حالا بعد توضیح بیشتر کلام مرحوم صدر رو ادامتن عرض میکنم. عرض کردم که اصلا کلام مرحوم آخوند این گونه‌ای که ایشون تقریب میکنن و اشکال اصلا به اون سبکی که ایشون اشکال رو از کلام مرحوم آخوند تر میکنن نیست. مرحوم آخوند اشکال رو اینجور مطرح میکنه، اشکال مرحوم آخوند این نیست که در مرحله جعل در نظر میگیره، جعل رو وحدانی در نظر میگیره، نه متکثر. بحث اینه حکمی که رو یک موضوع میره ولی اون موضوع متکثر باشه، به نحو کل حتی عقص شده باشه، به نحو مطلق نباشه، کل باشه کاملا، حکم نمیتواند موضوعش چیزی باشد، یکی از مصادیق موضوع کل خود اون حکم باشد، یا ما یحصل من قبل الحکم باشد. حکم در رتبه متأخر هست، یعنی موضوع باید قبل از حکم تحقق داشته باشه. پس موضوع نمیتواند حکم و ما یحصل من قبل الحکم رو شامل بشه. اشکال رو اینجور طرح میکنه. حالا حکم ولو به نحو کلیه باشه، به نحو متکثر لحاظ شده باشه، اون جهات پاسخش هم میگه میده که این حرف شما در جایی هست که قضیه به نحوه طبیعیه نباشه. قضیه طبیعیه میتواند خودش رو هم شامل بشه، یعنی موضوع قضیه طبیعیه حکم و ما یحصل من قبل الحکم رو هم شامل میشه و این مشکلی وجود نداره. این اصلا با کلمات مرحوم آقای صدر ارتباطی نداره. ولی حالا منهای اون بحثی که این چه مقدار با کلام مرحوم آقای آخوند ارتباط داره فرمایش مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای صدر اینجا اینجوری مطرح کردن پاسخ اشکال رو که سلام ندیم، که ما اگر اشکال رو در مرحله جهل در نظر بگیریم که مرحله وحدانی بودن اعتباره، اینجا اشکالش این حلش این هست که وسیله قضیه طبیعیه مشکل حل میشه. اگر در مرحله مجعول که مرحله تکثر و فعلیت حکمه و به عدد افراد موضوع حکم متکثر می شود، اون در اون مرحله حکم رو در نظر بگیریم، اونجا هم مشکلی نیست به دلیل اینکه این بحث اتحاد موضوع حکمی که شما مطرح میکنید درست نیست، چون در واقع ما میگیم مثلا خبر کلینی، شما میگفتید اثر خبر کلینی تصدیق خبر علی ابن ابراهیم هست و تصدیق خبر علی ابن ابراهیم خود حجیت خبر کلینی نیست. حجیت خبر کلینی یه چیز هست، تصدیق وجوب تصدیق خبر علی ابن ابراهیم یه چیز دیگه ای هست. وجوب تصدیق خبر علی ابن ابراهیم یعنی به عدد افراد اون موضوع حکم هم متکثر میشه. وقتی حکم متکثر شد، بعضی از این احکام در موضوع بعضی از احکام دیگر اخذ شده، این اشکالی نداره. خود حکم در موضوع خودش اخذ نشده که تا مشکل باشه. وجوب تصدیق خبر علی ابن ابراهیم در موضوع وجوب تصدیق خبر کلینی اخذ شده، خب چه مشکلی داره؟ وجوب تصدیق خبر ابراهیم ابن هاشم در موضوع وجوب تصدیق علی ابن ابراهیم اخذ شده. اینا مختلف هستند و متکثر هستند، مشکل مندفعه. خب ایشون اینجوری مطلب رو مطرح میکنه. حالا ما میخوایم ببینیم اصلا این تصویری که ایشون از جعل و مجعول دارن، جعل رو یک امر وحدانی در نظر میگیرن، مجعول رو یک امر متکثر در نظر میگیرن، تا چقدر این تفسیرات صحیح هست. این بحث یه بحث خیلی مبسوط و مفصلی هست که من نمیخوام به بسط و تفصیل وارد اون بحث بشم، فقط یه سری نکاتی رو در تحلیل این قضایا عرض میکنم. ببینید، ما در واقع سه تا چیز داریم، این سه تا چیز باید از هم جدا بشه. یکی عملیه جعل داریم، یعنی ما وقتی جعل به نحو یک قضیه شرطیه کلیه در نظر گرفته میشه، ما شارع میگه که من استطاع وجب علیه الحج، من استطاع وجب علیه الحج. شارع در یک زمان یه همچی اعتباری رو انجام داده، انشاء در مقام ثبوت، حالا بحث ابرازش رو کار نداره. در مقام ثبوت شارع آمده بر مستطیع یک شیعی رو جعل کرده، گفته وجوب صلات روی مستطیع رفته. این جعل در یک زمان مشخصی تحقق پیدا کرده، فرض کنید که اون سالی که این آیه شریفه من استطاع الیه لله الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا، این آیه نازل شده، با نزول آیه جعل الهی صورت گرفته، درست؟ یک عملیه جعل وجود داره که یک امر زمانی در یک زمان مشخصی انجام میگیره و قار و ذات نیست. نتیجه و معلول این عملیه جعل یک اعتبار کلی هست که اون اعتبار این هست که اگر شخصی مستطیع شود حج به گردنش واجب می شود. این جعل به نحو قضیه شرطیه مثل قضایای شرطیه تکوینیه متوقف بر تحقق موضوع نیست. اینجور نیست که مستطیع باید در خارج تحقق پیدا کنه تا این قضیه صدق کنه. همین الانی که مستطیع هم وجود نداره این قضیه صدق میکنه. زمان تحقق، زمان صدقش هم زمان تحقق مستطیع نیست. سلام علیکم. عرض کنم خدمت شما، زمان تحقق موقعی هم که موضوع هم نباشه این قضیه صدق میکنم. خب اینجا یه بحث این هست که رابطه جعل به نحو کلی با اون، حالا بعد از این که اون جعل مستطیع در خارج تحقق پیدا کرد اون وجوب میگیم فعلی میشه. بس این است که یکی از بحث مهم اصولی این است، این فعلیت یعنی چی؟ فعلی میشه یعنی چی میشه؟ چه حادثه‌ای در عالم رخ میده با تحقق استطاعت، با تحقق مستطیع چه تغییری انجام میشه؟ خب اون بحث جدیه جعل و مجعول اینجا هست. خب اینجا من یه نکته رو عرض بکنم. ما در بحث جعل و مجعول من تصور میکنم دو تا بحث با همدیگه خلط شده، یکاسه بحث، یکاسه انجام شده و این دو تا رو باید از همدیگه اساسا تفکیک کرد. یه بحث این جعل هایی که ما داریم دو حیثیت درش وجود داره. یک حیثیت این هست که اون جعل به عنوان عملیه جعل مورد بحث نیست. دارین توجه بفرمایید، اون بحثی که اساسا تو اینجا مطرحه رابطه جعل به نحو کل، جعل کلی و فعلیت این جعل، اون هست که مورد بحث است. تو اینها حالا در موردش صحبت میکنم. خب اینجا دو تا بحث به نظر میرسه با هم دیگه یک جا بحث شده، در حالی که اینا باید از هم تفکیک بشه و دو گونه بحث مختلف داره. چون این جعل کلی که ما در نظر میگیریم از یک طرف کلیست، از یک طرف شرطیه است، قضیه شرطیه است. یه بحث اینه که قضایای کلیه رابطهش با مصادیقشون چه چیزش چه شکلیه؟ یه قضیه که کلی باشه با مصادیقش، فرض کنید حالا اگه به نظر قضیه شرطیه نباشه، میگه این انسانهایی که تو عالم موجود هستند، نه اگر انسانی موجود باشد، اکرم حال حال انسانهای موجود، به نظر اگری هم اصلا نیست. این آیا این قضیه کلیه به عدد افراد مصادیق منحل می شود یا نمی شود؟ بحث انحلال یه بحث است، یعنی رابطه جعل کلی و تطبیق این جعل بر مصادیق یه بحثه. یه بحث دیگه رابطه قضیه شرطیه با فعلیت قضیه جزا با تحقق شرط، اونم یه جنبه دیگه است. اون جنبه ممکنه اصلا شخصی باشه، کلی نباشه. مثلا من یه اعتبار کردم، اگر شما در این ساعت اگر زید مثلا تحقق پیدا کرد فلان قضیه تحقق اکرامش واجب است، اگر آفتاب ساعت 7 صبح کسایی که با هم دیگه شرط بندی میکنن، اگر این میگه ساعت 7 از آن قضا نماز قضا میشه، میگه 7 ربع قضا میشه، میگه اگر 7 از آن قضا بشه 100 تومن بدی، اون میگه اگر 7 ربع باشه 100 تومن بدی. قضیه شخصی شخصی اصلا. اینجا بحث اینه که قبل از این که اون آفتاب تحقق پیدا کنه و امثال اینها، یک نحوه تحققی داره. این نحوه تحقق با اون تحققی که با فعلیت شرط جزا پیدا میکنه رابطه چیه؟ این دو بحث تحقق جزا و فعلیت یافتن جزا با تحقق شرط با مفاد قضیه شرطیه و مفادی که قبل از تحقق شرط هم صادق هست، این رابطه چیه؟ این دو تا بحث باید از هم دیگه تفکیک بشه. ما در قضایای اگر بحث انحلال رو پطرح کنیم، ما می توانیم قضایای شرطیه کلیه رو منحل کنیم به قضایای شرطیه شخصیه. مثلا شما میگید من استطاع وجب علیه الحج، این اولا شرطیه است، ثانیا کلیه است. ما این کلیتش رو میتونیم منحل کنیم، بگیم تو آقا اگر مستطیع بشی حج باید واجبه، تو آقا اگر مستطیع بشی حج باید واجبه، تو آقا اگر مستطیع بشی حج باید واجبه بر تک تک مکلفین که این خطاب متوجه اونها هست، حکم ثابت کنیم به نحو شرطیه. این مطلب. خب حالا بیاییم اینجا شرطیه جزئیه. شرطیه بودن یک بحث، بحث دیگه بحث این هست که عرض کنم کلی و جزئی به یک نحو به چه شکل هست. خب حالا اینو داشته باشیم. ما البته این بحثی که اینجا داریم، این بحثا در امور اعتباری و اعتباریات هست. شبیه همین بحث ها هم در قضایایی که ناظر به حکم خارجی هست و امر به امر خارجی و امر تکوینی هست، دقیقا همین چیزا مطرح هست. فرض کن میگه بله انسان و حیوانون، الانسان و حیوانون، یا کل انسان و حیوانون، یک محموله رو بر موضوع بار میکنه به لحظه قضیه کلیه. بشر وجود فرض کردیم انسان ها موجوده، بل انسان های موجود، بحث این که حالا این رابطه این قضیه با اون واقعیت خارجی بشه شکله همسایدا. خب همین بحث اونجا مطرح است. حالا اگه به نفع قضیه اگریه وجود داشت، ان وجد الماء، اگر کان ماء، ما بر فرض وجود مایع هست، مثلا قضیه ایه که اگر موجود باشد مایع هست، به نحو کلیه اون قضیه ایه که در خارج تحقق داره. و فرض کنید میگیم اگر دریایی از جیوه وجود داشته باشد این دریا مایع است. حالا دریایی از جیوه که در عالم خارج تحقق نداره، ولی اگر دریای از دیوه وجود داشته باشد مایه است. خب اینا بحثایی که در منطق، در علم حالا منطق بگیم فلسفه بگیم، در مورد اینکه وعاء تحقق این ملازمات چیه. نمیدونم میگن در نفس الامر است، نه که نفس الامر یک وعایی از اوسط وعاء وجود، نمیدونم همین بحثایی که اونجاها در مورد نه رابطه نمیدونم این ملازمات و آی تحققش چی است و امثال اینها و چجوری اینها رو ما تصویر میکنیم و اینها و رابطه قضیه که به نحو کلی هست، نحوه حکایت قضایای کلیه از خارج چیه، این یه قضیه. ولی یک تصور هست و این تصور از محکیهای عدیده تصور میکنه. خب اینا اون قضایای کلیه، تصویر ما از این قضیه کلیه چیه، اون تحلیل اون قضایا در منطق چگونه ما اونا رو تحلیل میکنیم، قضیه شرطیه چی رو تحلیل میکنیم، تحقق جزا انده تحقق شرط رو چگونه این تحلیل میکنیم، همه اون تحلیل هایی که در منطق هست، همه اون تحلیل ها رو ما باید در نظر بگیریم. به علاوه یه مشکل خاصی که اینجا در مورد امر اعتباری وجود داره، چون اینجا محمول ما، جزای ما وجوب هست، که وجوب یک امر اعتباری هست که یک نوع تحقق خارجی نداره، یک نوع به اون نحو تحقق هایی که امور تکوینیه خارجی هست به اونها. تحلیل ما در مورد حقیقت وجوب امثال اینها، اونها را باید زمینه بکنیم تا نتیجه گیری هایی در این بحث بکنیم. حالا اگه تقدیر، حالا اجازه بدید، اونی که من میخوام بگم اون اینه که ما یه سری قضایای کلیه ای داریم که این قضایا حکایت های متعدد دارن. ما قضایایی که در اون مرحله کلیت، که کلیت بحث رو که در نظر بگیریم، این شبیه همین در مورد قضایای شرعی هم وجود داره. ما ممکنه یک وجوب رو روی یک امر کلی ببریم، موضوع وجوب یک امر کلی باشه، هر جور اون تصویر کردید. حالا مثلا فرض کنید ما اگر وجوب گفتیم، وجوب به اعتبار کاشفیتش از اراده مولا به اون اعتبار موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. حقیقت وجوب چیزی هست که کاشف از اراده مولاست. خب ما در واقع به هر حال یک اراده های متکثر اینجا در نفس مولا وجود داره، یعنی ولو به نحو اراده تعلیقی، به این معنا که اگر توجه کند اراده می کند. من میگم عالم واجب الاکرام است، حالا اون حیثیت کلیت شده در نظر می گیریم، کل عالمن وجب اکرامو، متکلم که کل عالمن وجب اکرامو، یعنی هر عالمی رو که من لحاظ کنم میرم بله نسبت به وجوب اکرامش خوب دارم، اراده دارم، ولو به اعتبار این که اگر بهش التفات کنم خوب و اراده برای من حاصل میشه، اراده تقدیری به این معنا که اگر التفات پیدا کنم وجوب براش چیز میشه. به همین به جهت کاشفیت این جعل من از اراده های تعلیقی متکثر، این باعث انحلال میشه. مثلا اگر به اعتباری میگیم کل عالم واجب الاکرام، یعنی این که من از این جمله کشف میکنم که اون شخصی که این حکم رو کرده عامر، به نحو تعلیقی نسبت به تک تک عالم ها، تعلیقی که میگم به این معنا، یعنی اگر ملتفت باشه که عالمی هست، اراده نسبت به او داره، حب نسبت به او داره، و همین کاشفیت این جعل از این اراده های تعلیقیه به التفات که به نحو متکثر وجود داره، همین کافی هست برای اینکه وجوب های عدیده عقل انتظار کنه، هر عالم رو موضوع یک وجوب عقلی برای وجوب اکرام ببیند و متکثر بشود.
اینا مجبور نیست بگن متکثرات،
یعنی متکثر الان این که یک جعل هست، ولی همین جعل واحد به اعتبار اینکه کاشف های متعدد دارد وجوب امتثال های متعدد دارد، مثل قضایایی که قضایای کلیه من یه تصور میکنم، ولی از دریچه تصور من محکیه ما متعدد هست. من وقتی میگم کل عالمن، کل انسانن حیوان، از دریچه این تمام انسان عالم ها رو دیدم، ده انسان ها رو دیدم، با یک تصور متصورهای عدیده دیده شده است و حکم در واقع روی اون متصورهای عدیده رفته است. من کل انسان حیوانون انسان رو به اعتبار یک تصویر و مفهوم ذهنی یه تصور نمی کنم. حیوان حمل می شود بر محکی انسان که محکی انسان متعدد است. یعنی همجوری که شما وحدت و وحدت تصور و تکثر متصور رو در قضایای کلیه تصویر میکنید، در امور تکوینیه، در قضایای اعتباریه، قضایایی که معمولش اعتباری هستن، شبیه همون رو میتونید تصویر کنید. البته باید دید که اون امر اعتباری رو شما به چه لحاظی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال میبینید. آیا به لحاظ این که نفس اون اعتبار خودش یک موضوعیت داره که حالا بعد عرض میکنم، یا به اعتبار کاشفیتش از اراده مولا؟ یه کاشفیت از اراده مولا داره. این کلام وحدانی ما از اراده های متعدد کشف میکند، از اراده های متعدد کشف میکند، نه از یک اراده. اگر به اعتبار اعتباراتی که من کردم، اعتبار هم ببینید حقیقت اعتبار چیه. من یه مقداری در مورد حیات اعتبار اصلا عرض کنم. اگر مثلا از سنخ اعتبار بدانیم، بگیم خود همون اعتبار موضوع حکم عقل هست. اعتبار اصلش فرضه. ببینید شما یه موقعی میگید زیدون اسدون، اسدیت رو برای زید فرض میکنید. اسدیت رو که برای زید فرض میکنید، اون زید خارجی متصف می شود به صفت مفروض الاسدیه. شما یک امر حقیقی اینجا تحقق داره که اون فرض کردنه. ما زید رو اسد فرض می کنیم، یعنی رجل شجاع رو به منزله اسد در نظر می کنیم، درسته؟ وقتی رجل شجاع به منزله اسد فرض می شود، اینجا خود فرض امر حقیقی، اسدیت رجل شجاع حقیقی نیست. رجل شجاع واقعا که اسد نیست، ولی اینکه برای رجل شجاع اسدیت فرض شده است، این امر حقیقی. ولی امر حقیقی که یک امر انتزاعی هست، حقیقی هست به حقیقی بودن منشأ انتزاعش، یعنی تا زمانی که من این فرض رو دارم، این فرض تا زمانی که تحقق دارد، این مفروض الاسدیه موجوده. این مفروض الان من شخصی که فرض میکردم یه وصفی به تحقق میکردم، من فارضم، وصف فارضیت بر من به تبع اون فرضی که فعلی از افعال من هست سر زده بر اون رجل شجاع خارجی. اون رجل شجاع هم یک وصف حقیقی به حقیقیت منشأ انتزاعش انتزاع میشه. اون چیزی هست که براش اسدیت فرض شده است، اون مفروض الاسده. خب این اصل حقیقت چیز. حالا اگر یعنی اعتبار یک امری حقیقی به یک معنا انتزاع. حالا مثلا شما در نظر بگیرید، حالا مثلا من ملکیت رو در نظر بگیرم، ببینید ما یک سلطه حقیقی داریم، یک قدرت تکوینی داریم. من گاهی اوقات میتوانم فلان کار رو انجام بدم، تکوینن قدرت دارم. من فرض کنید ملکیت، میگم ملکیت فرض قدرت تکوینیه. حالا شما تصویرهای مختلف در مورد ملکیت میشه تصویر کرد. حالا من روی این تصویر صحبت میکنم که ملکیت فرض سلطه تکوینی باشه. فرض سلطه تکوینی، ما این سلطه تکوینی رو برای یک مسلط و مسلطون علی فرض میکنیم. فرض میکنیم این آقای زید بر این مال سلطه دارد، درسته؟ این زید خارجی کسی هست که سلطه براش فرض شده، مفروض السلطه است، مفروض المسلطیه است، درسته؟ اون ملک خارجی هم چیزی هست که مفروض المسلط العلیه است، مسلط علیه بودن براش فرض شده. مسلط بودن برای زید فرض شدهش، خب این خودش امر حقیقیه. مسلط علیه بودن فرضی برای اون شی خارجی، اونم امر حقیقی. حالا این کسی که اون سلطه حقیقی براش، سلطه فرضی براش فرض شده، اگر یک اسمی در لغت داشته باشه که اون اسم مالک هست، اون فرض سلطه اگر یک اسمی در لغت داشته باشه که اون ملکیت هست، اون شیئی که سلطه برای او فرض شده اون مملوک هست، اسم بر اینها گذاشته شده، ملکیت، مالک، مملوک، اینها همه امور حقیقی هستند. ولی همه امور حقیقی هستند که وابسته به اون امر اعتباری هستند. ببینید شبیه این در امور تکوینی هم ما داریم، بعضی از امور هستند که تحققشون وابسته به تحقق چیز دیگه است. ببینید تصور، من وقتی تصور میکنم یک شیئی رو در عالم خارج، اون شیئی که در عالم خارج هست به تبع تصور من به یک وصف متصف میشه، متصور منه دیگه، متصور من هست، من هم متصور او هستم، یعنی یک تصوری وجود داره هم حقیقی، وصف متصور بودن من و وصف متصور بودن اون شیء خارجی، همه اینها به تبع اون تصور هست و تا زمانی که این تصور هست اینا وجود داره. اگر دیگه من اون تصور نکنم دیگه اون از تصور بودن خارج میشه، حدوثاً و بقاءاً تابع تصور هست، تحققش به این هست که تا که این تصور رو من دارم. در مسئله فرض هم همینه. فرض عرض کنم خدمت شما، فرض سلطه، فرض سلطه هم یه چیز شبیه هم تصوره. فرض سلطه منشأ می شود که یک سری امور اعتباری رو در عالم فرض به نام مالکیت، مملوکیت، ملک، امثال اینها تحقق پیدا کنه. البته این نکته هم توجه بفرمایید که معمولا اعتبار رو حدوثش به لحاظ من اعتبار میکنم، ولی بقایش به اعتبار اینکه عقلا یک استمرار و حکمی برای این اعتبار من در نظر میگیرن، به طوری که من حتی اگر خوابم باشم این اعتبار ملاحظه میشه. اینجور نیست که من فرض کنم الان خودم رو مالک فرض میکنم، مالک فرض میکنم، هی لازم نیست این فرض رو استمرار بدم تا این اعتبار ادامه پیدا کنه. استمرار اعتبار به اعتبار یک چیز عقلایی هست که کسی که یک فرضی رو در نظر میگیره، یک اعتباری رو در نظر میگیره، این اعتبار تا ناسخی در موردش نیاد اون اعتبار رو به اصطلاح موجود فرض میکنن. خودش این یک فرضی در فرضه، این اعتبار رو موجود فرض میکنن و منشأ آثار موجود فرض میکنن به اعتبار آثاری که بر اون اعتبار هست، اون آثار رو برش بار میکنن. خوب بحث ما این هست که حالا ما شما در فرضی که شما میکنید، اگر به جای اینکه یک شیئی رو به یک شیئی فرض کنید، اشیاء عدیده رو به اشیاء عدیده فرض کنید، بگید همه رجل شجاعها اسدند، تمام رجله با این فرضی که هست مفروضش، یعنی اون چیزی رو که از دریچه فرض میبینید اگه متعدد باشن، تمام رجله شجاعها میگید کل رجله شجاع اسد هست، درست؟ اینجا با این فرضی که شما میکنید تک تک اون افراد خارجی وصفی میگیرن، چون فرض میتواند یک امر کلی باشه، کما که تصورم به کلی هست. من الان تصور میکنم همه سیارات عالم رو، درست شد؟ با این تصور من تمام سیارات عالم به وصف متصور بودن من متصف میشم. مانعی نداره، ما میتوانیم از یک امر حقیقی عناوین انتزاعی متعدد برای اشیاء متعدد انتزاع کنیم. نه، لازم نیست حالا به هر نحوی از آنها که شما این حکایت رو تصویر کردید، به هر حال یک نوع حکایت این با اونا داره دیگه، ولو از دریچه این عنوان اجمالی هر جور. حالا من الان در مقام بیان حقیقت امر کلی نیستم که چطور میشه که یک امر وجودانی از امور عدیده حکایت میکنه. بالاخره یه حقیقتی داره دیگه. میخوام بگم همون حقیقتی که در تصور امر کلی وجود داره، در فرض امر کلی هم این همونه. و این به اعتبار این که در طول حالا وقت گذشته، اینو فردا من توضیح میخوام بدم که این عرض میکنم که ما باید در واقع هر دو چیز رو تصویر کنیم، هر دو جنبه بحث رو دنبال کنیم، هم جنبه این که رابطه مفاهیم کلی، اعتبارات کلی با اعتبارات شخصی چیه، یکی امر اعتباری به نحو کلی با تطبیقات و مصادیقش چه ارتباط داره، هم رابطه امر تعلیقی، امر شرطی با فعلیت جزائند فعلیت شرط، این رابطه چیه. ما حالا امروز در مورد اون جنبه کلیتی صحبت میکردیم، ما فردا انشاءالله جنبه چیز رو هم صحبت کنیم، ببینیم که آیا این تصویری که مرحوم آقای سعد تصویر میکنن که یه مرحله جعل داریم، مرحله جعل یه مرحله وحدانیه، مجهول به ذات وحدانیه، یه مرحله مجهول داریم که این یه رفته تو مرحله مجهول متکثر میشه، امثال اینا. ما میخواییم ارزمان اجمالش این هست که تکثر و وحدت مجهول به اعتبار تکثر و وحدت جل هست. جل گاهی قد بگونه ای هست که تعلق گرفته به امر متعدد. اینجور نیست که همینجوری یه رفته اون چیز بشه. در مورد اون طرفش هم همینه، قضیه شرطیش هم اونش هم همینه. شرط و جزا یعنی تحقق جزا عند تحقق شرط چیزی نیست جز یک عنوان انتظایی که از اون قضیه شرطی انتظا میشه. یعنی نفس الملازمه با تحقق الجزا عند تحقق شرط، همه اینها یک دو تا عنوان انتزاعی هستن که منشأ انتزاع واحد دارن، منشأ انتزاع واحد دارن، ولی دو تا عنوان مختلف هستن و این، ولی منشأ انتزاعشون واحده و حقیقت بودنشون یک شیئه. دو تا عنوانی است که ذهن انسان برای حکایت از یک حقیقت به دو گونه مختلف گاهی وقت. این اجمال این بحث است. حالا تفصیلش رو ان شاء الله فردا در موردشون صحبت می‌کنیم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.